در قلمرو فرهنگ علوم انسانی برکنار حتی از ایرانیان، خود ما باشندگان تاریخی این سرزمین، همه کسانی که در عرصه فرهنگ، ادب و تاریخ ایران کار کردند نام ایران را همراه نام نوروز می شناسند. بنابراین جستن پیشینه تاریخی برای نوروز دقیقا به مانند آن است که ما پیشینه موجودیت سرزمینی به نام ایران را با مردمانش و با روزگارانش باز بخواهیم شناخت. یعنی چه؟ یعنی اینکه نوروز بود که تاریخ نبود. از اون پیشتر که تاریخ وجود داشته باشد نوروز بوده است. چرا بوده است؟ به خاطر اینکه نه زمین از گردش به دور خیش باز ایستاده است و نه از گردش بیزیوار خود به دور خورشید. و از این حرکت های ادواری زمین به دور خورشید است که فصل های گوناگون در سال به وجود می آید. اما نکته این است که در باورهای ایران باستان ما یک زمان نداریم، ما دو زمان داریم. این معنا که یکی زمان اکران است، یعنی زمان بیکرانه، یعنی زمانی که همواره بوده است، زمانی که آغاز و انجام ندارد. یکی زمان کرانمند، یعنی زمانی که قابل اندازه گیری هست، زمانی که به یک کرانه می رسد، اندازه پذیر است. در اون زمان اکران، یعنی زمان بی کرانه، یعنی زمان بی آغاز و بی انجام، اون زمانی که پیش از زرتشت وجود داره در باورهای ایران باستان، که خود اهورامزدا این هم زاده دل اون در دل همون زمان وجود می آیند، این زمان با فصل بندی که به وسیله انسان های باشنده در این سرزمینی که بعدها در گذار روزگاران ایران نامیده شده است، با حضور اون مردمان، این زمان بیکران با تقسیم بندی به آغاز سال، با تقسیم بندی به بهار و تابستان و پاییز و زمستان، این زمان بی آغاز انجام در پیمانه محاسبات انسانی قابل سنجش می شود. چنین است که در گاه شماری خورشیدی که خوشبختانه در اوایل قرن پنجم در زمان سلجوقیان به همت کم مانند دانشمندی در اندازه های علمی حکیم عمر خیام، این تقویم خورشیدی معروف به تقویم جلالی، این تقویم جلالی که گفته می شده است، اشاره به این است که به نام جلال الدین ملکشاه سلجوقی این کار انجام شد، به اشاره خواجه نظام الملک طوسی، دانشمند بزرگ و هم وزیر بزرگ آل سلجوق، و این کار علمی رو خیام و گروه دستیارانش به سامون رسوندن. از اون محاسبه بسیار دقیق تا امروز که من هزاران کیلومتر دور از خاک میهن با هم میهنان صحبت میکنم، اون دقت اندازه‌گیری که در 900 سال پیش وسیله با اون وسایل اون هنگام حکیم عمر خیام انجام داده برای به دست آوردن زمان دقیق تحلیل سال تا امروز معتبر بوده است و بنیان همه این کار است. می دانیم که در این حرکت زمین به دور خورشید که 12 ماه زمانی می انجامد، دو هنگام هست در این 12 ماه، یکی اول فروردین است و یکی هم اول مهر ماه است. این دو در این دو هنگام اعتدال بهاری و اعتدال خزانی رو داریم. یعنی چه؟ یعنی اینکه در این دو هنگام است که شب با روز یکسان می شود. 12 ساعت شب است و 12 ساعت روز. ما چند روز دیگر با دمیدن صبحگاه روز نخستین فروردین 1388 خورشیدی برابری روز و شب بیان میشه و این اعتدال ربیعی نامیده میشده. بعد یک اعتدال خزانی هم داریم که اول ماه مهر است. این که سعدی میگوید که بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. ضمن این که صراحت داره به روز اول فروردین، اما در این حال یک تلمیحی، یک معنای دومی هم درش هست و آن این است که فضای طبیعت ایران چه در اعتدال بهاری و چه در اعتدال خزانی رنگین است و چشم نواز است و در هر حال اون بامدادی که شبان روزش یکسان باشد میتوان بهار رو دید، اهم اگر چند فصل بهار نباشد و اعتدال خزانی باشد. باری به هر روی نوروز از قدیم تر زمانی که تاریخ به یاد می آورد در ایران وجود داشته است. ما در ادبیات دوره هخامنشی و هم بعداً در دوره آسانیان خیلی دلایل مشخص برگزاری مراسم نوروز رو جز مواردی که حالا به اون اشاره خواهم کرد کمتر میشناسیم. اولین چیزی که در این باره بایستی گفت این است که نگارها، سنگ نگارهایی که در کنار پلکانهای معروف تخت جمشید هست که نشان میدهد که نمایندگان اقوام گوناگون هدایا رو در روز نوروز دارن میبرن برای فرماندهای پارس، یعنی شاهنشاه ایران، بنان ایران البته، یعنی به جز ایرانیان، اینها همه نشانگر این است که این مراسم نوروز اونجا انجام میشده است. یک کتیبه به ما یادآوری میکند و گزارش گزنفون هست، جایی که دیگه از گزنفون که میدانید که نویسنده اون کوروشنامه است که بر بنیاد اون کوروشنامه هست که اطلاعات دقیقی که نویسندگان بعدی، محققین بعدی یونانی نسبت به ایرانی ها.
بله.
آقای گزنفون 15 سالی در دربار هخامنشیان میزیسته. در هر حال اون گزارش میده که و این گزارش مربوط به 400 سال پیش از میلاده، گزارش میده که در روز فروردین، روز اول بهار، پادشاه بزرگ همراه با امیرانش در یک رقص آیینی که بیشتر جنبه آیینی و نیایشی داره، درست در خود مدخل تخت جمشید این مراسم رو، مراسم آغاز سال نو رو انجام داده است. و این نشان دهنده این است که خب این خیلی قدیمی هست، مراسم نوروز. و میدانید که اگر قرار باشد که در جغرافیای فرهنگی ایران حساب کنیم، همکنون که من با شما صحبت میکنم، در جغرافیای فرهنگی ایران بسیار فراتر از مرزهای ملی شناخته شده اکنونی ما همین روزها در تدارک برگزاری نوروزند. سرزمین هایی که همراه باشندگانشون متاثرند از قرنها و صده های بسیار همگون بودن با فرهنگ ایران، و به لحاظ رسمی اگر بخواهیم نام های جغرافیای سیاسی امروز ایران را اونها را ببریم، نام چندین و چند کشور که پیرامون جغرافیای سیاسی اکنونی ایران هستند در این شمارند، و اینها همه حتی اسمهاشان هم نشان دهنده همین حوزه فرهنگی ایران فرهنگی است. وقتی میگویم که ازبکستان، وقتی میگیم ترکمنستان، وقتی میگیم افغانستان، وقتی میگیم پاکستان، اصلا ترکیب نامی اینها میبینید یک نام و یک پسند ستان، یعنی پسند مکانی. نام های اینها فارسی است. و خب اشاره از این اشاراتی که من میکنم طبعا اشارات مربوط است به این جغرافیای فرهنگی، ولی خب طبیعتا مرزهای سیاسی سر جای خودش هست. این روزها هست که در تمام این جغرافیای فرهنگی سبزینای نوروز درست میکنن، سفره نوروز گسترده میشه و مراسم در انتظار مراسم نوروز خواهند بود، و هم جشن سده که در آخرین روزهای هر سال است. اتفاقا یه اشاره کوتاهی همین ایام دیدم در کتاب آثار الباقیه معروف ابو ریحان بیرونی، دانشمند بزرگ هم دوره فردوسی، و اون این بود که جشن سور یعنی آتش رو نسبت داده بودن. در ابو ریحان نوشته بود که این از زمان شاپور هرمز، ببخشید، فرزند اردشیر بابکان، بنیانگذار سلسله ساسانیان، این جشن آتش پیش از نوروز برگزار می شده است. ابو ریحان گواهی می کند که این جشنی که بعدا در ایران دوره اسلامی به نام چهارشنبه به آخر سال کهنه چهارشنبه سوری نامیده شده است، که از همون کلمه سور معنی آتشه، اونجا میگوید که وقتی میگوید که این از به وجود آورنده این جشن هرمز پسر اردشیر بابکانه، و میدانیم که سلسله ساسانیان 430 سالی در ایران حکم فرمایی کرده اند، بنابراین باز میدانیم که دوران شهریاری اردشیر نزدیک به 30 سال است. پس بنابراین این تمامی دوران 400 ساله ساسانیان جشن سور برگزار می شده است. ریحان می گوید که هنوز در زمان خودش، یعنی قرن چهارم، یعنی همزمان با فردوسی، می گوید که این جشن در میان رودان، البته می گوید بین النهرین، در این سرزمین های بین النهرین هنوز برگزار می شود. البته نوروز در تاریخ بعد از در ایران بعد از اسلام نوروز سرنوشت متفاوتی داشته. ایرانیان در هر حال این روز رو نیکو می داشتند، اما پیش از اینکه به اونها برسیم، در شاهنامه فردوسی این نوروز به جمشید پادشاه بزرگ دوره اساطیری ایران منسوب است. میدانیم که جمشید پادشاه بزرگی است که در زمان سلطنت او بسیار آبادی ها شده است، مرگ و میر بر افتاده، بیماری بر افتاده و زمین در بهترین حالت بازدهی خودش بوده، تا میرسه به اونجا که میگوید که همه کردنی ها چو آمد به جای، جای مهی برتر آورد پای. به فر کیانی یکی تخت ساخت، چه مایه بدو گوهر اندر نشاخت. نشاختن یعنی نشاندن. که چون خواستی دیو برداشتی، زهامون به گردون برافراشتی. چو خورشید تابان میان هوا، نشسته برو شاه فرمانروا. جهان انجمن شد بر تخت اوی، شگفتی فرو مونده از بخت. جمشید بر گوهر افشاندند، مران روز را روز نو خواندند. هر سال نو هرمز فرودین، براسود از رنج و از درد و کین. بزرگان به شادی بیاراستند، می و جام و رامشگران خواستند. چون این جشن فرخ از اون روزگار، ماموند از اون خسروان
یادگار.
آدگار. این میدانیم که همچنان که جشن مهرگان هم به فریدون نسبت داشته و روزی است که فریدون در یک قیام عمومی که در هنگام مهرگان در او باره صحبت خواهیم کرد، به عنوان دومین جشن بزرگ ما ایرانیان، مهرگان نیز روزی است که فریدون بر ضحاک پیروز می شود. و می دانیم که همین جمشید با تمام این خدمات فراوانی که می کنه و کارهای بزرگی می کنه، اما از اونجا که دچار غرور می شود و این غرور چنان به نظرش می رسه که گویا خدایگان است و گویا این که همه کسی که همه این کارها را کرده پس یک انسان نمی تواند باشد، تا این خیال در ذهن اون میگذره و خب فره ایزدی از او باز میگرده که مبحث امشب ما و اینجا نیست. اینجا بحث ما این است که پیشینه نوروز رو خواستیم بگیم که خب طبیعی است که فردوسی این گزارش رو در شاهنامه برگرفته از ادبیات مکتوب، یعنی خوتای نامک های پهلوی و هم تاریخ های دیگر و هم اون چه از حافظه ملی در نزد دهقانان باقی مانده بوده است. و می دانیم که فردوسی خود از طبقه دهقانان است و می دانیم که تا پیش از حمله مغول ایران دوره اسلامی رو برآمدگان از همین طبقه دهقانانند که اداره می کنند، چه در قلمروهای علمی و فرهنگی و چه در قلمروهای کشورداری. چرا که مطابق تقسیم بندی های اجتماعی این طبقه دهقانان هست از دور ساسانیان به این سوی و تا پیش از حمله مغول به ایران، این طبقه دهقانان هست که مطابق تقسیم بندی های اجتماعی حافظ فرهنگ، سنت و در حقیقت آموزش پرورش جامعه هستند. تمامی دبیران که می بایستی کار دیوان یعنی دیوان سالاری رو یعنی بروکراسی رو به زبان امروز یعنی کار اداره کشور رو در قلمرو مسائل فرهنگی و اداری به عهده بگیرند، این دبیران الزاماً و اختصاصاً از همین طبقه دهقانان هستند.